أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیشب اشاره کردیم به این مطلب که امیر المؤمنین می فرمایند اِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُنْ فِي مَحَبِّ فِكْرَهَا مُكَيَّفَ. بحثی رو مطرح کردیم که چرا در عقول گنجایش پیدا نمی کند و خداوند گنجایش پیدا نمی کند و عقول گنجایش خدا رو نداره. یک بحثی در رابطه با درک کلی و اینکه عقول چگونه کلیات رو درک میکنند داشتیم، گفتیم دو مبناست و در هر دو بحث مطرح میشه. در اینجا طبیعتاً یا اساساً به اون معنا نیست، معنای فهمه، یا اگرم اون معنای عقل و معنای مدرک کلیات باشه باید به همون معنای شیخ اشراق مطلب رو مطرح کنیم. اما یه نکته دومی رو موند که امروز مطرح کنیم و اون این که گفتیم خداوند بی نهایته و چون بی نهایته طبیعتاً قابل درک نیست. ببینید، سخن در این نیست که ما میخواهیم یک بی نهایت وجودی رو در ذهن بیاریم، چون وجود خارجیش که به ذهن نمیاد، امکان وجود خارجی به ذهن آمدن نه خدا هیچ چیز دیگری نیست. ما نمیتوانیم حتی از بی نهایت مفهوم گیری کنیم. در رابطه با بی نهایت، البته در فیزیک و ریاضی تفاوت تعریف وجود داره. در رابطه با فیزیک که حالا بحث خود ما هم درش مطرح میشه، به نوعی تعریف محصلی برای بی نهایت نیست. یعنی بی نهایتی که در عالم خارج قرار موجود بشه چگونه است، و لزام اساسا مفهوم روشنی هم نداره. ما تنها میتونیم بگیم یعنی چیزی که مانند بقیه نیست، لذا مفهومی ازش نمیفهمیم، مفهومی ازش نمیگیریم. اما در رابطه با ریاضی البته معانی مختلفی رو برای بی‌نهایت گفتند. گفتند در ریاضی هر مقداری که میشه، ریاضی یعنی این، یعنی وجود خارجی نیست، بحث در رابطه با مقدار کمه، سخن از عرضه، بی نهایت در حوزه اعراض، در حوزه کمیات. هر مقداری که از هر مقدار دیگر بیشتر باشد، این یه تعریفه. یه تعریف دیگه هم ازش کردن، گفتن بی نهایت، این مال یکی از ریاضیدانان معروف آلمانی به نام ددکیند که گفتند یه اصل موضوعی اقلیدوسه که میگه که ما هم در کهن از بدیهیات خودمونم هست. حالا این در ریاضی معروف به اقلیدوسه، ولی از بدیهیات اولیات خودمونم در بحثا هست، و اون این که هر کلی از جزش بزرگتره، هر کل از جز بزرگتره. اینو ما تقریبا معادل با اجتماع نقیزین جزء اولیات برمیشماریم. این در ریاضی معروفه به اصل موضوع اقلیدوس. چرا میگن موضوع؟ اینی برهان نداره، یعنی کهنه بدیهیست، باید به عنوان اصل موضوعی پذیرفت. گفته بی نهایت اون چیزیست که این اصل موضوعی درش صادق نیست، چون میدونید بی نهایت به علاوه یک مساوی با بی نهایته. یعنی بی نهایت به علاوه یک از بی نهایت بزرگتر نیست. بی نهایت به علاوه بی نهایت در ریاضی مساوی با بی نهایت. اینجور نیست که شما بی نهایت رو اگر چیزی ازش کم بکنید، بی نهایت منهای یک باز مساوی با بی نهایت. لذا گفته اون بی نهایت اون چیزیست که اصل موضوعی اقلیدوس، یعنی همون عبده بدیهیات، همون اولیاتی که بیان میکنیم، حالا عبده هم نباشه جز اولیات، این در رابطه با صادق نیست. خب همین مسئله اولین تلنگر میزنه به اینکه این مفهوم قابل اصلا ساختار ذهن ما نیست، چون فرض بر اینه که ما اینو از اولیات میدونیم. یعنی چی؟ یعنی ساختار ذهن ما جزء رو از کل کوچکتر میداند، کل رو از جزء بزرگتر میداند. ساختار ذهن ما اینو اولی میدونه، نمیتونه چیزی غیر از اینو بپذیره، در حالی که در بی‌نهایت اولین مسئله‌ای که وجود داره این بحث اصل اولی میشکنه، این اصل موضوعی زیر سوال میره. خب حالا بیایم در بحث خودمون. دیروز تعبیری گفتم، از همینجا میخواییم یه نقدی به اون هم وارد بکنیم. در رابطه با خدا حاجی سبزواری تعبیری داره که میگه خدا فوق ما لایتناها به ما لایتناها عدتن و مدتن و شدتن. ما لایتناها در اولی که میگن فوق ما لایتناها، این مضاف الیهی که اینجا وجود داره معنی مجرداته، یعنی خداوند بالای مجردات وجود داره. خب مجردات چه خاصیتی دارن؟ مجردات گفتند که اینها بی‌نهایتند. البته بی‌نهایت از حیث ماده، یعنی به عبارت دیگه ماده ندارند، یعنی حد مادی ندارند. یه نکته دیگه هم گفتن اینها بی‌نهایت عددی هم هستند، یعنی تعداد مجردات بی‌نهایت. لذا فوق مالایتناهایی که این ماند مالایتناها ادی و مدیست، یعنی از حیث ماده و از حیث عدست، اما این فوقیت خداوند در او هم به اندازه یه وجب دو وجب نیستان، به اندازه بی نهایته، به مالایتناها، به اندازهی که بی نهایته. اون وقت این فوق چه مسئله داره؟ به مالایتناها چه مقدار بی نهایته؟ این فوق به اندازهی که از حیث بی نهایت بودن شدتش بی نهایت میشه. لذا این یه تعبیری داره که ما پس یک خدایی داریم که فوقه، یک مجرداتی داریم که زیر مجموعه او هستند، عقولند. اون خدایی که فوقه از حیث ماده بی نهایته، از حیث شدت وجود هم بی نهایته، اما از نظر عدد بی نهایت نیست، از نظر عدد واحده. پس فوق مالایتناها اون فوق بی نهایت عددی نیست، بلکه واحده، وحد احده، این یکی. لذا نتره بی نهایت نیست، دو هم نیست، یکی. اما فوق عقوله، که عقول چه خاصیتی دارند؟ اینها بی نهایتند، اما بی نهایت عددی هستند و بی نهایت از ماده، اما شدی نیستند، حد دارند، چون هر چیزی که ممکن است حد داره، ممکن الوجود محدوده ولو عقل اول. پس اینجا عبارت رو بسیاری اومدن مثل حاجیونا این گونه گفتن، گفتن فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن، اینها تمیز برای اون مالایتناهایی که عقول باشن، شدتن تمیز برای اون فوق، فوقیست از حیث فوق بودن شدید. پس اینو گرفتم. البته واو اون وقت توش نمیاد، ولی به هر حال زیر خناق عبارتی درست. پس این تعبیر که فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن، بدونیم شدتن برای عقول نیست، عدتن نمیتونه برای خدا باشه، این که دقیقا عکس توحیده، یعنی در حقیقت میخواید بگید بی نهایت خدا در عالم وجود داره. مدتن در هر دو هست، هم خدا ماده نداره هم مجردات ماده نداره. منتهی نکته اینجا وجود داره و اون این که اساسا عدتن بی نهایت عدی درسته، یعنی آیا واقعا می توانیم بگیم که مجردات بی نهایتن یا زیادن؟ آخه بعضی وقت ما بی نهایت که میگیم مرادم اینه قابل شمارش نیست، یعنی هر چی بشموری هست، نه اینکه بی نهایتن. ظاهرن بی نهایت عددی در رابطه با مجردات فرض نداره، چون وجود دارند، تحقق دارند. ما در عالم بی نهایت تصویر تحققی نداره اساس عددی. بله، هر چقدر بشمرید نیست، هر چقدر بشمرید به ته نمیرسید. اما نه اینکه بی نهایتی، بی نهایت واقعا تعداد نداره، نه اینکه تو نمیتونی به تعدادش برسی. نقل مولکول های این اتاق یه عددی هست که من و شما و همه کامپیوتران بخوام بشمارن نمیتونم بشمارن. بلکه بالاتر بگیم در یک دونه فندق انقدر اتم و ذرات اتم وجود داره که شما نمیتونی بشماریش. نمیتوانی بشماری به معنی بی‌نهایت نیست. بی‌نهایت یعنی واقعا از نظر وجودی در عالم بی‌نهایته، یعنی بی‌نهایت تعداد اونجا وجود داره، در حالی بی‌نهایت نیست، بلکه عددی وجود داره، خیلی زیاده، منم نمیدونم چقدره، ولی بالاخره عددی وجود داره. البته بی‌نهایت در فرض زمان بی نهایت ممکنه شما به یک تعداد بی نهایت برسید. این اگر بگید دنیا نه سر داشته نه ته و موجودات از این ور اومدن از اون ورم میرند، چون از این ور محدود نیست از اون ورم محدود نیست، این بی نهایت پدید می آید. ولی اونی که هست تا الان بالاخره اون چیز که موجود شده نهایت داره، چون زمان ته ندارد، در نتیجه میتونیم بگیم با احتساب این در آینده هم بی‌نهایت میشه. ولی در یک مقطع زمانی، در یک واژه زمانی شما هر جور حساب بکنید عدد وجود داره. در نتیجه این عدتاً فکر میکنم با تسامح وارد این تعریف شده، چون اولا در رابطه با خدا که کفر محضه، غلطه. بی‌نهایت الهی بی‌نهایت شدیست، یعنی وجود شدیده، یعنی واجب. بی نهایت عددی نمیتونه باشه، بلکه دو عددی هم نمیتونه باشه، بلکه اصلا ما توحید الهی رو توحید عددی نمیدونیم. چیزی در عالم نیست که بخواد دو او باشه. اما در رابطه با عقول هم و مجردات هم نمیتونه فرض داشته باشه. حالا برگردیم به تعبیر خطبه. حضرت فرمودن انکه انت الله الذی لم تتناه فی العقول، پس بی نهایتی و این بی نهایت قابل مفهوم گیری نیست. یکی از شواهدش هم گفتم اساسا معنایی که از بی نهایت دتکین ارائه داده که بسیارم پذیرفته شده است، اینه گفته اون موجودی است که اصل ثابت اقلیدس، اصل موضوعی اقلیدس چیزی صادر نیست. چیزی که اصل موضوعی اقلیدس ساخت سازگار نیست، راجب سادق نیست، اصلا با ذهن ما سازگار نیست، ذهن ما نمیتواند او رو بفهمه، چون ذهن ما کل رو از جزء بزرگتر میدونه. فرق در اینه که این از اولیات ماست، از بدیهیات ماست. چیزی که بخواد جزء و کلش مساوی هم باشن اصلا ما نمیتونیم درکش بکنیم. این علل و دلیل برای اینکه این مفهوم قابل فرض نیست. فقط ما میتونیم بگیم یه همچین مفهومی هست. لذا بازم اشاره میکنم، نمیخوام وارد بحث ریاضی بشم، یه بحث حد و مشتق ایجاد میشه در اینجا، که بحث حد و مشتق حالا تو دبیرستان اگه دوستان خونده باشن هست. حد به معنای اینه که شیء با سرعت نور به سمت یک جایی حرکت میکنه. حد بی نهایت خود بی نهایت نیست، چیزیست که داره به سرعت نور به سمت بی نهایت میره. حد صفر صفر نیست، یک موجودی است که با سرعت نور داره به سمت صفر حرکت میکنه و به صفر هم نمیرسه. لذا صفر به علاوه اپسیلونه، به علاوه بسیار ذره کم که اونم آن به آن داره کمتر میشه. این مفهومش که ازش گرفتن آثاری هم برش بار میشان در حد و مشتق. بحث بسیار مهم است که توی بحث ریاضی مطرحه. حالا خواستید موقعی دیگه ای باید بخونید. به هر حال انکه انت الله الذی لم تتناه فی العقول فتکون، نیستی تا این گونه باشد که فی محب فکرها مکیفا، تا در وزشگاه فکر و حرکت استنتاجی عقول دارای کیفیت بشه. هر چی که ما میگیریم طبیعتاً دارای کیفیت میشه. چرا؟ چون عقل ما او رو با ساختار خودش ترکیب بندی میکنه. ولا فی رویات خواطرها و در رویات، رویات قبلا هم لغتو گفتیم، رویه یعنی اندیشه، هم روی و هم رویه. خواطرها، خواطر یعنی اون چیز که به ذهن خطور میکنه، خاطرم از همه میگیرن چون به ذهن خطور میکنه. خواطر یعنی آنچه به تعقل آدمی، آنچه به عقل آدمی خطور میکنه. خب رویات خواطرها یعنی اندیشه خواطر ها میخوره به عقول، که اینم اضافه اضافه بیانی است، یعنی اندیشه هایی که بیان باشند از آنچه به عقل خطور میکنند. اندیشه هایی که این صفت دارند، اگر به صورت صفت و موضوف می اومد می شد خوند، اما چون مضاف مضاف الیه به صورت اضافه بیانیه میاریمش، بیان باشند از آنچه که به عقول خطور می کنند. ولا فی هم دوباره اون لم تتناهی میاد، یعنی خدایی هستی که متناهی نمی شوی، پایان نمی پذیری در اندیشه هایی که به عقل خطور می کند. عکس لافی عکس به فل عقول قبلیست، یعنی نه در عقول تناهی میابی نه در اندیشه تناهی میابی. خب در اندیشه تناهی نمیابی، فتکون محدودن مصرفا، که در نتیجه این سوری بشی که هم محدود بشی. چرا محدود میشه؟ به خاطر اینکه به هر حال ذهن ما اگه او رو درک بکنه حد براش تعیین میکنه و مصرف میشه. یه نکته رو بگیم که چرا دیروزم به عنوان سوال مطرح کردیم، ذهن محدود مطرح کنیم. چرا هر آنچه به ذهن می آید مکیف می شود، کیفیت پیدا می کند؟ این به خاطر اینه، ببینید ما در بحث وجود ذهنی ثابت کردیم که ماهیات در ذهن و در عالم خارج یکیه. نحوه علم ما به موجودات خارجی از باب اتحاد ماهوی واحده. یعنی چی؟ ببینید شما الان مقابل من نشستید، به شما میگیم معلوم بالعرض، من از شما صورتی در ذهنم نقش میبنده، این صورت چگونه در ذهن من نقش میبنده؟ من حواس من از شما صورتهایی رو میارن و ذهن من اون صورت رو خلق میکنه. لذا حاجی داره بلحق و انفاز من القدس صور، صور خلق میشن در ذهن ما، و انما اعداده من الفکر، زمین سازیش از فکر و اندیشه است. حالا این فکر و اندیشه من یا خلق میکنه یا از عالم قدس اینها رو میگیره، که عبارت اخرای هم میتونه باشه، به هر حال چشم من معده. یعنی شما وقتی مقابل من قرار میگیرید، چشم من این ظرفیت رو که پیدا میکنه خلق میشه در صورت، در نفس من یک صورتی. این صورتی که در نفس من خلق میشه و در صورت من، این صورتی که در نفس من خلق میشه و در نفس من پدید میاد، یک ارتباطی باید با شما داشته باشه، و الا میشه گناه کرد در برق آهنگری به شوش در بودن گردن مسگری. من یه چیزی فکر میکنم در بیرون چیز دیگه است. شما معلوم بالعرضید، اون صورت معلوم به ذاته. لذا علم من به شما به وسیله این صورت علم حصولیه، اما علم من به صورت به علم حضوریه دیگه، به وسیله یک صورت دیگه نیست. خود صورت در پیشگاه من حاضره، وجودش. خب من علمم به شما از ناحیه این صورت معلوم به ذات من، صورت معلوم بالعرض من شما. اینجا بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض اتحاد ماهوی برقراره، یعنی گفتن ماهیت این دو یکیست. ماهیت اون صورت و ماهیت اون چیز که در خارج هست یکیست. لذا اون اشکالات معروف بحث وجود ذهنی پدید میاد که این که در ذهنه چطور کیف نفسانی است، اما در عالم خارج جوهره، پس از یه طرف کیفه از یه طرف جوهره، مگه میتونه یه ماهیت کیف باشه و جوهر باشه؟ از یه طرف کلیه از یه طرف جزئیه، که جای خودش بحثاشو مطرح کرد. خب ببینیم، خب اگر من توانستم بی‌نهایت رو به ذهن بیارم، یعنی در حقیقت اون ماهیت رو تصویر کردم، پس ماهیت در ذهن من پدید آمد. فرضم بر اینه که اون چیز که تو ذهن منه با خدای خارجی یکیه دیگه، اتحاد ماهوی داره. اونی که در ذهن منه محدوده، پس وجود خارجی هم میشه محدود. محدود که شد، حد دار بودن یک کیفیته. و نکتش اینه که هر موجود ذهنی کیف نفسانی است. لذا میتونه مکیفا اشاره به این نکته دقیقی باشه که بعداً فلاسفه آوردن که کلن چیزهایی که در عقول هستند کیف نفسانی هستند. لذا ولو صورت الهی هم بیاد با کیف نفسانی است، لذا مکیف بدی کیف نفسانی، که این اگر باشه واقعا از اجازاته، چون در اون دوره هنوز اینا هیچ کدوم ترجمه نشده بوده. یا این که میتونه بگه نه، خود محدودیت یه کیفیته، لذا اینی که در ذهن ما آمد دارای کیفیت و چگونگی میشود. دومی به عللی که حالا الان حوصله‌مون نیست به نظر روشن‌تره، به خاطر اینکه حالا همقدر سربسته اضافه کنم، چون اولی درسته کیف نفسانی، ماهیت کیف نفسانی است، ولی در خارج لازم نیست کیف نفسانی باشه. ماهیت در ذهن من کیف نفسانی است، ماهیت شما کیف نفسانیه من، ولی شما که در عالم خارج جوهرید. لذا اینکه خدا در عقول اگر آمد، خدا مکیف نمیشه، خدا کیف نفسانی نمیشه، اون ماهیت ذهنی کیف نفسانی است. لذا تعبیر بهتر همینه که بگیم محدودیت، خود محدود شدن یک کیفیته، و چون اتحاد ماهوی برقراره، پس وقتی ماهیتی در ذهن محدود است، در عالم خارج هم متحد با اوست، اون هم محدود است، پس دارای کیفیت محدودیت میشه. او بله دیگه، وقتی میشه فی محب فکرها مکیفا میشه، او وقت در ذهن من میشه کیف نفسانی، درست؟ اما خب اون در عالم خارج ممکن نباشه، زاین اشکال خب در ذهن ما باشه، چه اشکال داره؟ الان شما در ذهن من اگه کیف نفسانی هستی، در عالم کیف نفسانی هستی، چه اشکالی به وارده؟ حالا ذهن من هر چی بخواد باشه. اما دوگده دوبام تعبیر مصرفاست. ببینیم اینجا به نظر من این سه چهار تا ترجمه‌ای که من دیدم همشون اشتباه نقل کردن، ترجمه کردن این رو. صرف یعنی تبدیل کرد، مصرف یعنی تبدیل شده. بعضی اومدن گفتن تحت تصرف قرار میگیرد، صرفه رو به معنای تصرفه گرفتن، یعنی مصرفا رو متصرفا معنا کردند. گفتن محدود میشه و تحت تصرف قرار میگیره. آقای منتظر اینجوری معنا کردن. آقای مکارم تعریف کرده به قابل تغییر. اینم غلطه خواهیم گفت. مرحوم آقای شهیدی ترجمه کرده مرکب، اصلا معنای دیگه گرفته، که هیچ ربطی به مصرف و مرکب نداره. ایشون البته ترجمهش خیلی آزاده، این ترجمه لغتی نیست، خواسته شاکله ادبیات باقی بمونه، ترجمه لغت به لغت نرفته. مرحوم آقای دشتی اینجا ترجمه کرده به دارای حالات گوناگون. ببینیم نزدیکترینش به مطلب همین ترجمه مرحوم دشتی و آقای مکارمه، ولی اونم باز اشکال داره به این جهت که مصرفا به معنی قابل تغییر نیست، معنی تغییر یافته است. دارای حالات گوناگون نیست، تغییر یافته است، حالت جدید یافته است، نه اینکه حالات گوناگون بیابد. خب چرا؟ به خاطر اینکه اگر چیزی خدایی به ذهن من آمد، در ذهن من محدود شد، تغییر یافته، یعنی از غیر محدود خارجی به محدود خارجی تبدل یافته، لذا تغییر یافته نه قابل تغییر. ترجمه آمکارم خوبه، قابلش رو برداره. نه، میگه اساسا اگر به ذهن آمد تغییر یافته. چرا؟ چون محدود شده. بیکیفی بوده که کیف پیدا کرده، غیر محدودی بوده که محدود شده، بی نهایتی بوده که نهایت دار شده. پس اگر به رویات فکر شما خطور پیدا کرد، فتکون محدودن، وقتی محدود شد مصرفات تصرف شده درش، یعنی تغییر پیدا کرده، معنای بلقوه درش نیست، معنای بلفل درشه، قابلیتش نیست، خود تغییره. اینم نقطه بعدی. اینجا این فراز اول خطبه تموم میشه، وارد فراز بعدی میشند که میفرمایند منها. تعبیر منها معلوم میکنه که اساسا در بیان مرحوم سید رضی تقطیع‌هایی در همین خطبه اتفاق افتاده، یعنی که هم تا اینجا بوده بعد میگه منها، یعنی منال این خطبه، یعنی که نه یه تیکایش هم انداختیم حالا این فراز دیگه، مثل حالت امروز یا اگر بخوایم خبری کرده باشم، اینکه ایشان افزود، اینکه ایشان افزود، یعنی یه تیکایش هم این وسط او انداختیم، این عبارات نیست. از تعبیر منها در اینجا بیان شد. بعد میفرماید که قدر ما خلق فأحکم تقدیره و دبرها فالتف تدبیره. ببینیم در اینجا نسخه عبد و ظاهرا یه فرقی با نسخه دیگه داره. در نسخه عبد اینجوری اومده قدر ما خلق فالتف تقدیره، اینجا التف است، و دبرها فاحکم تدبیره، یعنی احکم و التفه از این دوتا فراز جاشون چی شده؟ عوض. در رابطه با قدره که خب این یه بحث معروفه و پردامنه و بی انتهای جبر و اختیار و قضا و قدر رو پیش می آورد که هم در اینجا راجع به صحبت کردیم، هم جاهای دیگه صحبت کردیم، هم تمام نمیشه و هم بحثی است که به هر حال پر دامنه ادامه داره. این به نوعی ناآخر به اون نقطه میرسه. حالا اما حالا لغتشو ببینید، قدر علیه یعنی بر او حکم کرد، قدر رزق یعنی رزق رو تقسیم کرد یا اندازه زد، قدر شیء به شیء یعنی مقایسه کرد اون دوتا رو، هم اندازه کرد، یکسان سازی کرد، اینو اندازه او کرد. قدر علی عیاله یعنی سخت گرفت، یعنی طرف بر خانوادهش سخت گرفت. در قرآن یک بار این فعل به کار رفته که بعضی از مترجمین عرب به معنای اندیشه کردن همونو معنا کردند. در داستان حضرت داوود می فرماید که در سوره سبع آیه 11 ولقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود عطا کردیم، بعد اینجوری بهش گفتیم یا جبالو عوبی معه و تیر، عوبی یعنی هماهنگ شید باش، کوها پرندگان همه با او هماهنگ شید، جهان به کامش باشه. خب داستان حضرت داوود هم داستان معروفیست، حضرت داوود از انبیازادگان نیست، دعوای شده بود و بعد در این میانه او آمد و بر جالوت و بر تالوت و بحثار جنگیدن و پیروز شدن و بعدم یه حکومت بسیار بزرگ و بعد خب سلیمان آمد که دیگه بزرگترین سلطانی بود که در سلاطین بنی اسرائیل و انبیاء بنی اسرائیل بود. یه بعد دیگه هم اشاره کردم که نگاه تورات و اینها به این پیامبران چگونه است، حالا اگه یک جای دیگه رسیدیم به اونها مفصل قصه ایناش هم بیان بکنم. و علنا له الحدید. علنا نرم کردیم. بعد میفرماید خب که چه بشود علنا له الحدید، که بعضیا گفتن نیم در این مقطع بود که آهن رو بشر کشف کرد و توانست از آهن در حقیقت او رو فرم بده و شیعهای مختلف درست کنه، یکیش دره. خب و علنا له الحدید ان اعمل سابقات. سابق یعنی تام، به اینجا معنی زره. و قدر فی سرد، سرد یعنی زنجیر. سرد از نظر لغوی یعنی حلقه های در حقیقت دارای توالی. سراد و زراد هم به زره ساز میگن. خب زره ها قدیم این گونه بوده، باید به گونه این بوده، هم بشه پوشید و هم اینکه مقابل ضربه رو بگیره. یه سری زره ها غربی ها دارن، دیدید که فرم بدن درست میکردن و اینها رو میووردن، منتها اینها کمتر باعث ضربه گیری میشده. الان هم عملا پیشرفتی کردن این چیزای ضد گوله که درست میکنن، الیاف بسیار ریز، معلوم شده ضربه رو خیلی بیشتر از خود حالت مثلا پس کنید که لذات قوی میگیره، یعنی گلوله‌ای که ممکنه از آهن رد بشه از الیاف ریز کربن رد نمیشه، اینا یه حالت در هم تنیدگی داره جمعش میکنه. لذات ذره هایی که درست میکردن فولادهای بسیار ریز رو میپوشیدن که اینها زیر معمولا لباس هم میپوشیدن، یا ببخشید زیرش لباس میپوشیدن، اینو روش میپوشیدن که شمشیر به اینا کارآمد نباشه. خب حالا اینجا نکته داریم ما اینه که این قدر فسرد یعنی در حلقه این زره اندیشه کن. بعضی از مترجمین عرب اینجوری معنی کردن، ولی ظاهرن به معنای همون یکسانسازی است، یعنی اینها رو در حقیقت ریز 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 به اندازه هم علن ناله الحدید که سابقات رو بساز و این سابقات رو قدر فسرد بکن، اینا رو ریز در حقیقت مشابه هم معادل هم اندازه هم درست. این قدر ما خلق به این تعبیر میشه که خداوند موجودات عالم رو به اندازه خلق کرده، حالا نه به اندازه هم، یکسانسازی بحثش نیست، بلکه به اندازه چی؟ به اندازه اون چیزی که میخواسته. ببینیم اینجا یه بحثیست از نظر فلسفی و اون که آیا موجودات که میخوان موجود بشن قبلش خداوند اونها رو تصویری ازشون داره یا نداره. علم الهی به موجودات دو علمه، یه علم پسینیه، یعنی شما بعدی که به وجود اومدی میشناسدت، خب اونه که من میشناسمت. اون علم الهی باید علم پیشینی باشه، یعنی قبل از به وجود آمدن تو رو بدونه. دو، علم تفصیلی باشه، یعنی دونه دونه رو بدونه، نه اینکه یه چیزی بدونه دنیایی هست. سه، علم فعلی باشه، یعنی علمی باشه که باعث پدید آمدن محلول بشه. این در رابطه با ذات الهی تصویر شده. خب اگه این گونه است، پس قبلش نقشه‌ای بوده که معادل اون نقشه اجرا شده. این نقشه چیست؟ یکی از بحث بسیار پرپیچ و خم فلسفی است. عرفا در اینجا رفتن به سمت اعیان ثابته، گفتن در مقام اسماء و صفات همه موجودات عالم دارای یک عین ثابتی هستند که در عالم مطابق او ساخته میشند. این ثابتی است که این ثابت هم در حقیقت چیه؟ قبلا توضیح شد دادیم حد اسماء و صفات. لذا اونجا وجود دارند، مطابق او در عالم خارج ساخته میشند. لذا علم تفصیلی پیشانی پیشینی فعلی الهی از راه علم بیان ثابت است. معتزله رفتن سراغ ثابتات ازلیه، گفتن این ماهیات در علم خداوند از قبل موجود بوده و اینا ثابتاتی بوده در علم الهی. هر کدوم متکلمین یه راه رفتن، بعضیا نتوانستن اینو درست کنند، یعنی مثلا به اینکه علم پیشینی رو بتونن با دستگاه فکری خودشون درست کنن نتوانستن. خب فلسفه صدرایی که مبتنی بر همون بحث عرفاست با بحث اعیان ثابته اینو حلش کرده. لذا بحث اعیان ثابته که از امهات بحث عرفانی است، ورودش یکی از لوازمش و احتیاجاتش و واجباتش برای حضور در کلام ما بحث حل علم الهیه. علم پیشینی، علم پسینی مشکل نداره، علم پسینی خب بعداً به موجودات علم پیدا میکنه، اون البته از باب اون وقت وقت حادث به قدیم و اینکه کسرات و عالم مگر خداوند موتن کسرات میتواند باشد یا نباشد بحث دیگریست. ولی بدون اعیان ثابته بقیه راه ها برای اینکه علم پیشینی رو بتونه تثبیت کنه ناقصه. یعنی حداقل اونجا که بنده خبر دارم 7-8 تا مکتبی که وجود داره، اون مکتبی که میتواند علم پیشینی رو که تعبیر قدر ما خلق رو بتونیم درستش کنیم، اینو بتونه تفسیر بکنه و درستش کنه با عیان ثابته میشه. و الا قدر ما خلق با معادل چی درست کرد؟ موجودات اندازه همه؟ اندازه هم که نیستند. گفت تو را عجز و مرا فریاد دادن، به هر کس هرچه باید داد دادن. یه اندازه که نبوده که. برهمن را وفا تعلیم کردن، سنم را بیوفایی یاد دادن. گران کردن گوش گل، پسانگاه به بلبل رخصت فریاد دادن. به هر حال تو را عجز و مرا فریاد دادن. اینجور نبوده یه اندازه باشه که موجودات که قدره، یعنی یکسان سازی که نیست که، شبیه سازی نبوده که همه را یکسان بزنن. حتی تو موجودات انسانی هم یکسان نیستند. حالا این همه موجود در عالم از ستاره ها بگیر تا رو همین عالم خودمون چند میلیارد نوع ممکنه موجودات کوچیک و بزرگ و انواع و اقسام هستن. پس یکسان نیستند. یکسان سازی چجوریه؟ یعنی با دستورالعمل نقشه پیشینی معادل در آمد، مشابه در آمد. این باید قبلش یک چیزی در علم الهی موجود باشه که اینا معادل ساخته بشن. این چیه؟ اون اعیان ثابت است. لذا تفسیر اعیان ثابته در اینجا بسیار بسیار کارآمده برای همین تقدیر. و الا تقدیر این گونه بود، تقدیر نشینی از قبل این گونه نوشتن. کجا نوشتن؟ معادل چی داره دنیا پیش میره؟ یه علم پیشینی لازم داره. از قبل جایی وجود داره در ذهن خدا، خدا که ذهن نداره. اینها ماهیاتی است در ذهن الهی. خب یعنی چی در ذهن الهی؟ یا باید به ثابتات ازلیه برید، ثابتات ازلیه اونا میگن ثابتن، یعنی نه موجودن نه معدوم. یکی از اعتراضات سنگی به معتزله اینه که یعنی چی یه چیزی نه موجوده نه معدوم؟ این که ارتفاع نقیزه اینه. لذا اونا بین ثبوت و وجود فرق میذارن. اینا در علم الهی ثابتن اما موجود نیستند. اما عیان ثابته نه، تصویر عیان ثابته در ساختار این مسئله که قدر ما خلق، خب بسیار خوب. اینجا میگه تقدیر شد به همین عالم، به همین حالت، به همین جهت هم به عالم میگن تقدیر دیگه. میگن مثلا تقدیر عالم این گونه است، یعنی معادل نقشه راهی داره جهان پیش میره. و خب نظامی بیتی داره، به تقدیر و حکم جهان آفرین، نخست آسمان کرده شد یا زمین. بیشتر نمیدونیم ما که اول مرغ بود یا تخم مرغ. به تقدیر و حکم جهان آفرین، نخست آسمان کرده شد یعنی ساخته شد یا زمین. به هر حال یک تقدیری شد، یک تقدیری شد، ساخته شد. این هم یه نکته‌ای که مطرح شده بود. اون شعری که گفتم مال آذر بیگدلیه، این که گران کردن گوش گل پسانگاه به بلبل رخصت فریاد دادن، شاید یکی از زیباترین اشعار همون آذر بیگدلیه. قومی هم هست، البته قوم مقیم بوده ولی اصلش اصفهانیه، مال شعرهای دوره صفوی است. اشعار خیلی لطیفی داره، حالا به مناسبت رسیدیم بعضیش بگم. اشعاری به علم پیشینی قائلیست. خب احکمه هم در فرازی که میفرماید قدر ما خلق فا احکمه تقدیره، خداوند این دنیا رو تقدیر کرد، یعنی اندازه اون علم سابقش زد و در این مسئله محکم کرد، یعنی اون تقدیر رو در حقیقت اونی که قرار بود انجام بشه گره زد، اون دیگه برو برگرد نداره. که خب این اون بحث جبر و اختیار همینجا مطرح میشه که اگر تقدیر پس چگونه عوض میشه، چه جای شکر و شکایت، ز نقش خوب و بد است، شو بر عریکه هستی رقم نخواهد ماند. این همینه دیگه، این عریکه هستی جای چندشون نیست توش. این بحث البته جبریونه که میاد حالا جبر خفیف پیدا میکنه، جبر ضعیف پیدا میکنه، جبر قوی پیدا میکنه، از اون برم چگونه با اختیار جمع میشه، که خب خودش بحث مفصلید. و دبرها فعلتف تدبیره، دبرها یعنی او رو دنبال او کشوند، دبره یعنی به دنبال کشوندن، که دوباره ها میخوره به همون ما خلق، یعنی دبرها دبر ما خلق را، بیا برگردونیش به تقدیر، یعنی ما خلق را به دنبال اون تقدیر روانه ساخت و البته تدبیر خودش رو و این گردانندگی خودش رو التفه در حقیقت لطیف کرد، نعم کرد. آره؟ دبره ها مال من بوده، دبره هو باشه که قطعا به ما خلق برمیگرد. یه بیتی حافظ داره، مکن به نام سیاهی، بله مکن به نام سیاهی شناتت من مست، که آگه که آگه هست که تقدیر که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. بالاخره نمیدونی چه اتفاقی میفته. این از این نقطه. بعد تعبیر می فرماین که و وجهه لوجهته، دنبال روانه کرد، دنبال آوردی عبد، داری مدبرات تو بحث چیزم هست که مدبر بحثش ده. تعبیر فراز بعدی وجهه لوجهته، وجه دو معنا داره، یکی لازمه که متعدی. معنای لازم وجه یعنی به سوی او رفت. دقت کنیم اینجا میخوام یه معنای دیگه ای رو غیر از هر آنچه که تاکنون گفتن مترجمین ببینیم میتونیم از این مطلب در بیاریم، ولی اون که مقرریم به این که این معنا معنای اولیه این تعبیر نیست و این فراز عبارت نیست، ولی یه نکته خوبی به نظرم میشه ازش استفاده کنم. وجه یعنی به سوی او رفت، اگر متعدی، اگر لازم باشه. اگر متعدی باشه وجهه الامیر، یعنی او را با منزلت گرداند. وجهه الامیر، یعنی امیر او را با منزلت گرداند. این معنا رو داشته باشی. یه معنا دیگه هم داره، وجه الشیء، یعنی شیء را به سوی گرداند. وجه یا وجه هم به معنای ناحیه سوی، لذا معنای اولیش اینه و وجههو ضمیر به ما خلق برمیگرده، یعنی ما خلق را به سوی وجهه خودشان، جایگاه خودشون، ناحیه خودشون برگردوند. یعنی هر کیو هر جایی باید بذارن قرار داد، هر کیو باید به هر نقطه‌ای ببرن در همونجا قرار داد. خب و وجهه لوجهته، یعنی ما خلق رو برگرداند، در حقیقت متمایل کرد، راهنمایی کرد، روانه کرد، که بعضیا معنی قرار دادن آوردن، بعضیا گسیل داشتن گرفتن. اینا رو تو معانی مختلفی که هستن مرحوم آقای شهیدی گسیل داشتن گرفته، بعضیا قرار دادن از مترجمین گفتن. یعنی ما خلق رو، اون مخلوقات رو گسیل داشت، قرار داد به سوی اون وجهه خودشون، جایگاه خودشون، ناحیه خودشون روانه کرد. خب اول گفت تقدیر کرد، هر کدوم هم که تقدیر کرد بعدم به سوی اونا روانه کرد. اول نقششون رو زد، تدبیرشون کرد، دنبالشون رو به یک تدبیری و یک تقدیری معین کرد، بعدم به سمت او فرستاد. اما یه معنای دومی هم ضمن این که مقرم به این که این معنای اول معنای ظاهره ها، ممکنه معنای دومی هم به شرزش گرفت، و اون این که وجهه او رو به معنای منزلت دادن بگیری. یعنی ما خلق رو منزلت داد. چرا؟ چون موجودشون کرد. موجودات از کتم عدم که بیرون میان وجود پیدا میکنند. وجود خودش منزلته. اون وقت لام رو به معنی اله نگیری، به معنی تعلیل بگیری، یعنی لوجهت الهی، به خاطر اون ناحیه از ناحیه خداوند. و جهما خلق رو لوجهت الله، این که امام هم داره اینجایی که میگن شهید نظر میکنه به وجه الله، اینما تولوف استم وجه الله. وجه با جهت دو چیزه، با وجهه، ولی به یه معنا وجه یعنی طرف، صورت. وجهه یا به تعبیری که وجه هم از همون مصدر میاد، یعنی ناحیه است. به خاطر نسبت اشراقی که با خدا دارن منزلت یافتند. پس وجهه لوجهته شاید این معنا باشه که همه موجودات عالم دارای منزلتند، دارای کمالند، دارای ارزش شدند به خاطر ناحیه الهی، یعنی به خاطر اضافه‌ای که به خداوند دارند، به خاطر این که در حقیقت وجود پیدا کردند. وجود چیه؟ وجود نسبتی است که با ناحیه الهی دارند. فلم یتعد حدود منزلته، و هیچ کدومم از حدود منزلت اینجا به تعبیر آورده که اون به معنای قبلی شاهد باشه، از حدودشون تعدی نمی کنند. هیچ کدام فراتر از محدوده منزلت خودشون نمیرند، که این منزلتشون وقت به اشاره میتونه باشه که از شر و عدامون، یعنی همه منزلت دارند. اگر در جهان شری وجود داره، این شر از منزلت اونها نیست، از کرامت اونها نیست، از جهت صدور اونها نیست، بلکه عدمیه. یه همین آذر بیگدلی گفتم، یه شعر دیگه ازش لطیفه، یه قطعه داره که به شیخ شهر فقیری ز جوع برد پناه، بدان امید که از جود خواهدش نان داد. هزار مسئله پرسید از مسائل و گفت، اگر جواب ندادی نبایدت نان داد. هزار مسئله پرسید از مسائل و گفت، اگر جواب ندادی نبایدت نان داد. نداشت حال جدالان فقیر و شیخ غیور، چگر نداد گوش نداشت، بله نداشت حال جدالان فقیر و شیخ غیور، بداد نداشت حال جدالان فقیر و شیخ غیور، ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد. نداشت، بله عجب که با همه دانایی نمیدانست، که عجب که با همه دانایی نمیدانست که خلق که حق به بنده نه روزی به شرط ایمان داد. منو ملازمت آستان پیر مغان که جام می به کف کافر و مسلمان داد. اینم بر همون آذر بیگدریست. حالا قرض این که اگر این گونه بود، بحث اینه که این تقدیر لم یتعدى حدود منزلته، از حدود منزلتش تعدی نمی کنه، به نوع این که این خداوند او رو منزلت داده، بار داده، جایگاه داده. چرا؟ به خاطر نسبتی که با او داره. فلم یتعد حدود منزلته، هیچ کدوم از محدودشون خارج نمیشن، از منزلتی که داشت دارن خارج نمیشن، از منزلتی که دارن عبور نمیکنن. که اگر این باشه، این یک میتونه با این بیان یکی از ادله کرامت نوع انسان باشه، لقد کرمنا بنی آدم، که اشاره به اصل مسئله باشه. حالا ادامهش رو بفرمایید.